بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الکف وقته من طلوع الفجر الثانی الی ذهاب الحمرة المشرقیه. اینی چه گفتیم روزه یعنی انسان از بعضی چیزها کف کنه، اونها رو اجتناب کنه، اجتناب از خوردن، نوشیدن و سایر چه اونو میگن روزه به قصد قربت الهی. خب از چه تا چه؟ میگه از فجر صادق تا ذهاب حمره مشرقیه. خب اینا رو باید توضیح بدیم. ما یه فجر کاذب داریم چه یک خطی دیده میشه در آسمان، این نشانگر این است که انو صبح نشده میخواد صبح بشه، ولی این یه مقدار وسعت بیابد در آسمان منتشر بشه، این نشرش، منتشر شدنش، وسعت یافتنش میشه فجر صادق، چه همان اول نماز صبح. هم وقتی که ماه خورشید غروب میکنه، خورشید در مغرب غروب میکنه، ولیکن در غروب خورشید مثلا اینجا غرب، اینجا شرق، خورشید چه در اینجا غروب میکنه؟ در اینجا حمره، اون سرخی خورشید در هنگام غروب دیده میشه. اینجا رو کار نداریم ما، در سمت مغرب، در سمت مشرق این حمره از بین بره. ممکنه قرص ما، قرص خورشید دیده نشه، به خاطر اینکه مثلا کوه هست، فراز و نشیب است، قرص خورشید مستتر شده، مخپنهان شده، اما این حمره هست. این حمره بره میشه مغرب شرقی. اهل سنت میگن نه، خورشید، قرص خورشید اینجا مخفی بشه، این میشه غروب شرعی و روزه رو میتونی بخوری، نمازم میتونی بخونی. بین این سطر و شمس، قرص شمس مستور بشه و بین اون رفتن حمره 20 دقیقه 15 18 دقیقه فاصله است. به همین خاطر اهل سنت نوعاً زودتر از اهل شیعه روزه رو افطار میکنن، نماز رو میخونن. ما معتقدیم به حمره مشرقیه، ذهاب الحمره المشرقیه، نه ذهاب الحمره المغربیه ها. این ذهاب الحمره المغربیه وقت فضیلت نماز مغربه، که تا ذهاب حمره مغربیه از بین نرفته نماز مغرب رو چیکار کن؟ بخون. اونی که معیار برای افطار و وجوب نماز مغربه، این رفتن، این ذهاب حمره مغربی مشرقی است. این در مشهور بین فقهای شیعه است. از فقهای شیعه هم کسانی قائلند به این که ذهاب حمره شرط نیست. چی شرطه؟ استتار قرص. مثلا آقای بهجت فتواش این بود، بعضی از فقها فتواشون اینن، اما مشهور بین الفقها این نیست. این قسمت رو بخونیم. والکفو، اجتناب کردن، عن الامور سابقه، از اون اموری که گفتیم در سابق، در اول کتاب صوم که شروع کرد به صوم رو تعریف کردن، اون 7-8 مورد احسنت اینجا برای ما فرمود. وقتهو وقت این کف الکف مبتدا وقتهو خبر. وقت این اجتناب کیه؟ آیا باید 24 ساعت اجتناب کنیم؟ میگه نه، وقتش من طلوع الفجر ثانی، از طلوع فجر دوم، فجر ثانی یعنی فجر صادق، الى ذهاب العمره المشرقیه، تا رفتن عمره مشرقی است، علل اشهر، بنابر قول مشهور اینه. پس معلومه در بین فقه شیعه فقهایی هم هستن که معتقدن این نیست، علل اشهر اینه.
تو مشرق هم اگه عمره میفته
عرض کردم میفته دیگه،
غروب از
میدونم، اما چه نور شعاش اون نورشون اینور میفته. شما یه بار برید در یه صحرایی نگاه نچرده چه ببینید، مشکل از بیرون نیست، مشکل از نگاه کردن. خب هی میگن ذهاب عمره مشرقی، یه بار امتحان کنید، اصلا برید پشت بام نگاه کنید هم دیده بشه. خب بحث بعدی. آقای من، ولو قدم المسافر و بلده، ببینید در سفر روزه گرفتن باطل است و حرام است، اما الا مستثنیه دیگه، در بعضی استثناءات بود، مثلا شما قید مقید به سفر بکنه روزشو، مثلا نذر کنه مقیدن به سفر، یا اون ده روز چه عوض قربانی انسان روزه میگیرد، سه روزشو در سفر میتونه. علایات بعضی استثناءات هست، لیکن کلیت بحث این است در سفر نمیشه روزه گرفت. خب مسافر به برگشته به خونش، خب یا اونجایی که ده روز میخواد بمونه، چی برگرده چه میتونه روزه بگیره؟ دقت کنید به فروعاتش. یه وقت قبل از اذان صبح برمیگرده به وطنش، یا قبل از اذان صبح برمیگرده به اونجایی که ده روز میخواد بمونه، وطنش نیست ولی قصد اقامه میخواد بکنه، اینجا مسلم دیگه همون روز روزه میگیره چون قبل از اذان صبح. این یک. دو، یه وقت بعد از اذان صبح، بعد از ظهر برمیگرده، بعد از ظهر میرسه به خونش، یا بعد از ظهر میرسه به اون جایی که قصد ده روز داره، اینجا هم روزشو میخوره، در اونجا نمیتونه روزه بگیره چون بعد از ظهره، مگر این که بعد از ظهر از اونجا خارج شده بود، از اون جایی که روزه میتوانست بگیره، اون دیگه بحث دیگریست. مثلا با هواپیما میاد از مثلا یک شهری که اونجا ده روز مونده بود، همونجا هم روزه گرفته بود، بعد از ظهر از اونجا میاد، درسته بعد از ظهر به وطنش برمیگرده، ولیکن اون روزش ضرر نداره. بحث ما این است نه، قبل از ظهر خارج شده از اونجا، بعد از ظهر هم به وطنش رسیده، اینجا دیگه روزه نمیتونه بگیره. این دو. اون بحثی که مهمه اینه، بعد از صبح رسیده، قبل از ظهر رسیده، اینجا چی کار کنه؟ دقت کنید به حرفای بنده، بعد تطبیق کنید. این مبتلا به هم است. یه وقت تو راه خورده، حق داره مسافر تو راه بخوره، اگر تو راه خورده دیگه روزه نمیتونه بگیره، چه روزه نمیشه چه روزه اولش بخوری بعد بگیری. یه وقت نه، تو راه نخورده، درسته روزه هم نیست، نیت روزه نداشت، چون نمیشه در سفر نیت روزه کرد، ولی نخوردم، این فرد اگر تا قبل از ظهر برسه، قبل از زوال برسه به کجا؟ به وطنش، یا برسه به جایی که ده روز میخواد بمونه، اون موقع باید روزه بگیره. خب به وطنش رسیدن یعنی چه؟ ایشون معتقده، اینو باید در فتاوای معاصرین هم نگاه کرد، ظاهرن اختلافیه، این نحو نیست. ایشون معتقده منظور از رسیدن به وطن یا جایی که 10 روز میخواد بمونه به حد ترخص رسیدنه. لزومی نداره داخل شهرم برسه، تا ظهر رسید به جایی که اذان شهر رو میشنوه، تا ظهر رسید به جایی که دیوار شهر رو میبینه، این کافیه برای روزه. درسته 2-3 دقیقه 5 دقیقه فاصله است، با از حد ترخص تقریبا 2 کیلومتری شهر میشه. خب 5 دقیقه طول میکشه، اگر قبلا با پیاده میرفت 20 دقیقه طول میکشه، الان مثلا با ماشین 5 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشه. در این زمانم ظهرم بشه بازم روزه واجب است براش، چون قبل از زوال رسید به حد ترخص. ایشون معیار رو رسیدن به حد ترخص میدونه، اما بعضیا معیار رو رسیدن به خود شهر میدونن، نه به حد ترخص. اینو انشالله شما پیدا میکنید، شنبه برای من میارید معاصرین فتاواشون در این مسئله چیه، رسیدن به حد ترخص شهر کافیه یا نه باید به خود شهر برسه. الان بخونیم. خب من یه نکته بگم خدمتتون، اینم بگم، شما یه جای رسیده اید 10 روز نیت رو الان قبل از رسیدن دارید به اونجا، شهر خودت نیست، از اول میخواید 10 روز بمانید اونجا، این مسئلهش روشن. نه از اول هنوز فکر نمیدونید چیکار کنید، میگید برسم ببینم چی میشه، برسم ببینم چی میشه. خب اون موقعی که هنگام دخول به شهر قبلا نیت 10 روز ندارید، هنگام ورود به شهر نیت اینم روشنه، مثل همین حجمه. یک فقط نکتهش میموند که نه شما هنگام ورود نیت 10 روز ندارید، به شهر وارد شدید ولی نیت 10 روز ندارید. بعد اومدید شهر، خونه مثلا برادرت بود، خونه خواهرت بود، عموت بود، میخوای ببینی پذیرایشون چجوریه، 10 روز میتونی بمونی بد نیت کنی یا نه. خلاصه میبینید نه بد نیست. هنگام ورود نیت 10 روز ندارید، میگه اگر تا زوال نیت 10 روز پیدا کنید، تا زوال و چیزی هم که نخورده اید بله باید روزه بگیرید. پس معیار این است قبل از زوال شما نیت 10 روز رو اونجا داشته باشید، چه هنگام ورود، چه قبل از ورود، چه بعد از ورود، ولی قبل از زوال. روشن؟ ولو قدم المسافر، اگر مسافر به شهرش قدم بگذارد، قدم المسافر و بلده شهرش، او ما نوافیه الاقامت عشرن، یا جایی قدم بذارد چه در اونجا نیت 10 روز ماندن دارد. خب این نیت 10 روز ماندن رو چجور دارد؟ سابقتن علت دخول، قبل از دخول به شهر نیت رو دارد، از اول تو تصمیمش بود، برنامهش بود، او مقارنتن یا همزمان با ورود تصمیم گرفت، او لاحقتن یا بعد از ورود تصمیم گرفت، اما قبل از زوال، قبل از این چه ظهر شرعی بشه تصمیم گرفت که 10 روز بخوام بمونم، چیزی هم چه نخورده بود، اینجا اون روز و روزه میگیره. خب توضیح دادم خدمتتون این چه به شهر انسان قدم بگذارد، ایشون معنا رو اینطوری معنا میکنه چه به حد ترخص شهر رسیدن، یعنی به شهر قدم گذاشت. و یتحقق قدومه، قدوم این شخص به بلد تحقق مییابد، به رویت الجدار، به اینکه دیوار رو ببینه، او سماع الاذان فی بلدهی، یا اذان رو بشنود، فی بلدهی در شهر خودش، او ما نوافیه الاقامه، یا در اون جایی که قصد اقامه دارد قبل از دخول، او اما. خب دقت کنید، قصد اقامه دارد قبل، اما من قصد اقامه دارم، بعد از دخول به شهر قصد اقامه پیدا کردم. به شهر وارد شدم، هنوز قصد 10 روز ندارم، یه مقدار میخوام تصمیم بگیرم. بعد میگه از زمان تصمیم دیگه بهش میگن قصد اقامه، قبلش قصد اقامه نیست. اما لو نوا بعده، اگر بعد از دخول نیت داره، فمن حین نیه، این تحقق قدوم به شهر از حین نیت حساب میشه، چه این اقامت گزید. خب اینم او برع المریض. اون مثال قبلی مربوط به اومدن مسافر به شهر بود. الان نمونه بعدی یه مریضیه که روزه براش واجب نمیشه، روزه نباید بگیره، اما بهبود یافت. مریض بهبود یافت، اگر قبل از صبح بهبود یافت دیگه همون روز مسلم روزه بگیره، بعد از ظهر بهبود یافت دیگه مسلم روزه واجب نیست، اما صحبتی دسته بین صبح و ظهر بهبود یافت، ساعت 10 اینو از بیمارستان مرخص کردن، ترخیص دادن، گفتن شما کاملا بهبود یافته اید، هیچ مشکل مرضی و بیماری ندارید، روزم برات مشکل نداره. شما هم یه وقت همین مریض صبحانه خورده، این دیگه نمیتونه روزه بگیره، ماه رمضان رو بحث میکنیم ها، یه وقت نه این مریض هنوز هیچی نخورده، بهبود هم یافت قبل از زوال، اون موقع باید این روز روزه بگیره. او برع المریض قبل از زوال. این قبل از زوال در متن لمعه هم به قدم المسافر متعلقه، هم به چی؟ برع المریض. پس اگر مسافر قبل از زوال به شهر قدم گذاشت یا مریض قبل از زوال بهبود یافت، این ظرف للقدوم والبرق، هم ظرف است برای قدم به شهر گذاشتن هم بهبود یافتن.
این زوال منظور زوال حمره مشرقی است؟
نه، زوال یعنی ظهر شرعی. اصلا کلمه زوال یعنی ظهر شرعی، برع یعنی بهبود یافتن. خب البته در اینجا یه شرطی رو من توضیح دادم، چیزی نخورده باشد، ولی حق داره مسافر قبل از اینکه به حد ترخص برسه میتونه بخوره، مریض قبل از اینکه بهبود یا بیابد صبح میتونست بخوره، به شرط اینکه لم یتناولا شیئا من مفسد صبح، به شرط اینکه هیچی از اون چیزایی که روزه رو باطل میکنه تناول نکرده باشد، اون موقع باید روزه بگیره. روشنه؟ ایشون باید روزه بگیرد و شهید ثانی فرموده، شهید اول گفته روزه بگیرد میشه، شهید ثانی میگه نه این حرف حرف دقیقی نیست، میشه یعنی چه؟ باید روزه بگیره. اجزاهم الصوم، برای این دو فرد صوم مجزی کافیه، روزه بگیره دیگه بعدن قضا لازم نیست، امروز ماه رمضان روزه گرفت، مجزیه. شهید ثانی میبینه نه این کلمه یه مقدار قصور داره، فقط در حد مجزی نیست، اصلا واجبه، باید روزه بگیره. میفرماید بل وجب علیهما، بر مریض و بر مسافر اگر نخورده باشد تو راه، قبل از زوال رسیده باشد، باید روزه بگیره. خب مریضو مسافر اینه، اما بعضی گروه ها داریم اینا قبل از زوال به تکلیف برسن، قبل از زوال عذرشون برطرف بشه واجب نمیشه. مثلا صبی، بچه، بچه ساعت 10 صبح به بلوغ رسیده، از لحاظ سنی حساب کردیم، همیشه ذهنت خراب نباشد، از لحاظ سنی حساب کردیم، دیدیم که این به حد بلوغ رسید، خب اینجا واجب نیست اون روز و روزه بگیره. یا زن حائض ساعت 10 صبح از حیض پاس شد و غسل کرد. بازم روزه واجب نیست، چون یک لحظه از روز حیض باشه روزه اون روز واجب نیست، باید بعدن قضا کنه. میفرماید بخلاف سبی، برخلاف سبی اذا بلغ بعد الفجر، اگر بعد از فجر صادق بالغ بشه. و الکافر، برخلاف کافر اذا اسلم بعده، همچنین بعد از فجر مسلمان بشه. و الحائض، بخلاف الحائض، بخلاف نفسا، شخصی که نفاس میبینه، نفاس خونیست که در حین تولد از زن میاد بیرون میاد، این نفاس حتی اقلش یک لحظه است، حتی اکثرش 10 روزه. حیض حتی اقلش 3 روزه، حتی اکثرش 10 روزه. احکام هم یکیه، نفاس با حیض حکمش یکی. خب اذا طهرتا، وقتی که زن از نفاس و حیض پاک شد اما بعد الفجر پاک شد، اینا واجب نیست اون روز و روزه بگیرن، اون دوتا استثناست، مسافر و مریض حکمش فرق میکنه با اینها. و همچنین بخلاف مجنون، دیوانه هم، یه فردی دیوانه است، البته حتما جنون ادواری منظورشه. ما دو نوع دیوانه داریم، دیوانه همیشگی بهش میگن جنون اطباقی، دیوانه دوره‌ای، مثلا تابستان هوا خورشید زیاد سرش تابیده، اینو میگن جنون ادواری. این مجنون مثلا ساعت 10 صبح جنونش برطرف شد، افاقه شد، خب این برش واجب نیست همون روز. به خلاف مجنون، به خلاف مغما علی، مغما علی یعنی بیهوش، کسی که از هوش رفته، اینها واجب نیست. فانه، چون در اینها یعتبر زوال العذر فی الجمیع، در این نوع افراد که شمردیم معتبر است در جمیع روز اون عذر نباشد، 2 دقیقه 1 دقیقه اون عذر موجود باشه واجب نمیشه. زن نیم ساعت اول صبح هم حیض باشه دیگه واجب نمیشه، مجنون نیم ساعت اول صبح هم جنون داشته باشه واجب نمیشه. در اینها معتبر است جمیع ایام روز، کل ساعات و دقایق روز، اینا عذر نداشته باشن. قبل الفجر، قبل از فجر باید عذرشون برطرف بشه. فی صحت صوم و وجوب صوم، هم در این که روزشون صحیح بشه هم در وجوب روزشون. دقت کنید به حرف بنده، این نکته ای بگم، فی صحت صوم میدونید یعنی چه؟ یعنی این دیوانه مثلا ماه رمضان نیست، یه ماه دیگریست، میخواد روزه مستحبی بگیره، این روزه باطله. صحت صوم هم شرطش این است که کل روز جنون نباشد. یا یه زنی میخواد روزه مستحبی بگیره، 5 دقیقه اول صبح حیض بوده بعد پاک شده، این روزه نمیتونه بگیره، صحیح نیست، حتی در غیر ماه رمضان هم، چون صحت صومم متوقف بینه، پس هم صحتش هم وجوبش، وجوبش میشه در ماه رمضان. و این استحب لهم الامساک بعده، ولو برای این عده مستحب بس امساک کنن بعد رفع العذر، بعد زوال العذر، برای شخصی که حیزش، زنی که حیزش مثلا 1 ساعت صبح هم است بعد پاک شده، مستحب به اون روز چیزی نخوره، دیوانه هم بشه حیزن، صبی هم بشه حیزن، کاف اینا چه شمردیم. اما الا انه لا یسما صومن، به این روزه نمیگویند، اصطلاح فقهیش امساکه نه روزه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.